أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تبدیل امتثال بود که مرحوم آخوند در امکانش تفصیلی قائل شد و از ابتکارات ایشان هم بود این تفصیل. تفصیل بین این که فعل مکلف علت تامه تحقق غرض مولا باشه که تبدیل امتثال ممکن نیست، وگرنه تبدیل امتثال جا داره. بعد از آنی که ما کلام محقق آخوند قدس سره رو تبیین کردیم و عرض شد که مطلب تمام و درستیه و اشکالات قوم به ایشان وارد نیست، به حسب اثبات هم ولو کلام مرحوم آخوند قاصر بود گفتیم بعید نیست، مقتضای اطلاق اینه که تبدیل امتثال ممکن نیست، به همان نکته‌ای که مرحوم آقای صدر بیان فرمود. فرمود چون امتثال عبارت است از موافقت امر، امر اگر تعلق گرفته به جامع بین فعل واقع و غیر اون، این بعد از وقوع امر به تحصیل حاصله، و اگر تعلق گرفته به فردی دیگر این خلف تعلق امر به طبیعی و صرف الوجوده. پس بنابراین به حسب اثبات هم مادامی که قرینه ای در بین نباشه تبدیل امتثال ممکن نیست. عرض ما بعد از این رسید، بحث مهمی است، خوب دقت کنید، ولو امروز دیگه، فردا بحث تعطیل دیگه، میره تا شنبه هفتم تا بحث بعد ادامه پیدا کنه، دیگه معلوم نیست این بحث باشه، بحث رو وارد بحث بعد که فور و تراخی و دیگر مباحث خواهیم شد انشاءالله. اما این بحث از اون بحثای خیلی مفیده و خیلی مثمره و تطبیقات فراوانی در فقه داره، بیش از بحث اصل تبدیل امتثالی که در کلام آخوند مطرح شد. اینی که میخوام عرض بکنم ثمر داره. عرض کردیم به نظر میرسه که تفاوتی نیست، فرقی نیست در عدم صحت تبدیل امتثال بین اوامر نفسیه و اوامر ضمنیه، ضمن این که این بحث در بحث اجزا هم تکرار میشه. کما این که اوامر نفسی بعد الامتثال قابل تکرار نیست، امتثال لا یتکرر، بلکه با موافقت امر ساقط میشود و تکرار امتثال، تبدیل امتثال امر ممکنی نیست علی قاعده، در امر غیری هم به شرح. امر غیری هم بعد از امتثال قابل تکرار نیست امتثالش، و فعل مجددش امتثال محسوب نمیشه، خلافا لما یتوهم، از این که امر غیری که باید قابل باشه امتثال مجددش، چرا که امر غیری وجود مستقلی از امر نفسی ندارد، بلکه امر غیری عین امر نفسی است. امر نفسی منحل به اجزا، یعنی معنای امر به صلات که امر نفسی است، امر به تکبیر و قرائت و رکوع، این گونه نیست که امر به اجزا از یک جای دیگه‌ای بیاد. و نه اینکه از امر نفسی متولد میشه، بل هو عین الامر النفسی. اصلا امر نفسی به مرکب عین الامر بالاجزا، کما این که مرکب عین الاجزا. این گونه نیست که مرکب وجود منهازی از اجزا داشته باشه، تغایرشون بالاعتباره که شما اگر اونها رو فرادا فرض بکنید میشه اجزا، اگر مجموع فرض کنید میشه مرکب. اگر این گونه است با اتیان به جزء و عدم سقوط امر نفسی هنوز، پس امر وقتی که باقیه چرا تبدیل امتثال جایز نباشه؟ این شبهه دیروز مطرح شد، ولیکن عرض ما این بود که تبدیل امتثال امر غیری ممکن نیست. بعد از آنی که امر غیری امتثال شد به معنای این که وقع صحیحاً فی الخارج و صحتش باقی باشد، منفک از اجزا نیست. نمیتونید شما بگید خب اینو نادیده میگیرم یه چیز دیگه ای رو جز قرار میدم. و سر فی ذالک اینه که بعد از آنی که مکلف جز رو صحیحاً محقق کرده، معنای صحت جز صحت تأهلیه انضمام به بقیه است. میگیم جز صحیحه یعنی صحت تأهلیه ضم به بقیه اجزا داره. طرف اگر بناس هفت شوط طواف بکنه، شوط اولو که انجام داد این صحت تأهلیه برای انضمام شش شوط دیگری داره. اگر شش شوط انجام داد این صحت تأهلیه برای ضم یک شوط دیگر داره و بهیت متواف. حالا شخص شش شوط طواف کرده، میگه به دلم نچسبید، دو مرتبه میخوام از سر، هفت شوط دیگه انجام بده، موجبی نداره برای این که اون شش شوط ملغا بشه از ناحیه اعراض. غرض ما اینه که اعراض از عمل صحیح عمل رو باطل نمی کنه. بله، خوب دقت کنید، بحث خیلی مفیده. بله، ممکن است اعراض احیاناً به ضم یک عملی موجب ذهاب صحت تأهلی بشه و بطلان عمل و خروج از قابلیت ضم بقیه بشه، و هذا خروج عن الفرض. اون چه ما عرض کردیم از این که امر غیری یقتضی الاجزاء و یقتضی عدم صحت تبدیل امتثاله، اونجایی که صحت عمل اون صحت جزء باقی باشه، و الا اگر اون جزء عمل باطل شد. کما این که اگر طرف صورتشو شست بعد به تأخیر غسل بقیه اجزا، خب معلومه که اون صحت اون جزء سابق با فوت موالات مختل میشه، از باب اینکه صحت تأهلی منوط به رعایت شرط متأخر و موالاته. اونجایی که عمل صالح برای انضمامه به بقیه اجزائه، مجرد این که دلم نمیخواد، به دلم نچسبید، از سر میگیرم عملو از نو انجام میدم، اینا عمل سابق رو باطل نمی کنه. ولذا در این فرضی که ما گفتیم، وقتی که شش شوط انجام داده، اعراض کرد، وارد طواف دوم شد، اولین شوط از طواف دومو که انجام داد تم طوافه، ولو این اولین شوط به عنوان شوط اول بود، اما در صحت طواف قصد عناوین اعداد مقوم صحت طواف که نیست. من اگر شوط پنجمو به نیت چهارم انجام بدم، بعد معلوم بشه پنجم بوده، بل اتفاقی از صحت طواف. حالا من این شوط هفتمو به نیت اول انجام دادم، طواف او صحیحه. چون طواف او صحیحه به خاطر صحت تأهلی اجزاء سابقه، نتیجه اینه که الان موظف به صلات طوافه. اگر این آقا اهمال کرد، گفت نمیخوام، میخوام طواف کامل انجام بدم، همین که وارد شوط دومه این طواف شد، طواف اولش باطل میشه، چون زاد فی طوافه، من زاد فی طوافه فعلیه الاعاده. به مجرد شروع در شوط ثانی، نیاز نیست شوط ثانی هم به پایان ببره، باطل میشه عمل سابقش. فلو استمر فی الطواف، در این فرض، خب نتیجه این میشه که مبدأ شوط دوم مبدأ طواف ثانی خواهد بود، چون شوط اول طواف ثانی خواه ناخواه منظم شد به طواف اول. به شروع در شوط ثانی از طواف ثانی صدق میکنه زاد فی الطواف، طواف قبل باطل شد. طواف قبل باطل شد، این شروع در یک طواف جدیدی است. اگر هفت شوط از مبدأ شوط ثانی در طواف دوم به پایان ببره، بسیار خوب، وگرنه الکلام. بلکه ممکنه گفته بشه این طواف دومش هم ولو به هفت طواف منتهی بشه باطله. چرا؟ چون این طواف دوم که مبدأ شوط ثانی از طواف ثانیه ولو به هفت طواف ختم بشه، اما اون شوط اولی رو که به نیت طواف دوم آورده زاد فی طوافه. نه، دومی رو هفت انجام داد، یعنی این که خب این یکی رفت سراغ اولی پس 6 تا انجام داده، یکی دیگه هم به زمین مکت شد 7 تا. اینجا گفتیم که علاقاده با طواف دوم درست بشه، همین هم شبهه داریم در صحتش. چرا؟ چون اون شوط اولی که به عنوان طواف دوم آها انجام داد که جزء طواف اول قرار گرفت، به نیت چی انجام داد؟
جدید.
زاد فی طوافه. حتی تو اینم شبهه داریم، ولی حالا این فعلا یه از بحث ما خارجه، این بحثش محوله به فقهه، چون زاد فی طوافه بحث فقهیه، بحث اون فعلا بحث اصولیه. میخواییم بگیم اون امر اول تبدیل امتثالش ممکن نیست. اگر امر اول تبدیل امتثالش ممکن بود، خب اون 6 تایی که انجام دادم نادیده گرفتم. خب نادیده گرفته شد، طواف دوم باید مبدأ طواف جدید باشه. 7 شوط که انجام بدم که به ضم طواف قبل میشه چقدر؟ 13 شوط. باید طواف دومم درست باشه، با حال اینکه مبنیاً بر اون چه عرض میکنیم از این که تبدیل امتثال امر ضمنی جایز نیست، طواف او در این صورت صحیح نیست. و یترتب على ذلك، عده‌ای از مسائل، عده‌ای از مسائل که دو موردشو از عروه براتون نقل میکنم، برخی ها از مناسک آقایون نقل میکنم، از عده‌ای از کلمات، عده‌ای از مسائل وافر در فقه. یترتب علی ذلک، این که اگر مکلف مأمور بود، حالا این مواردی رو که اشاره کردم که دیگه روشن شد براتون، طوافش، سعیش، رمی جمراتش، در عمل خودش مکلف رفت سعی، یه مقداری در سعی پس و پیش شد، اغماض کرد، گفت میخوام از سر بگیرم سعیو، به همین مشکل طواف مبتلاست. در رم شیش تا رمی کرد. گفت اینا شلوغ بود به دلم نچسبید. اونجا اگر رفته باشید میبینید خیلی وقتا اشخاص در اثر زحام و فشار و اینا شبهه میکنم سنگم خورد نخورد. شیش تا زد، گفت اینجوری به درد نمیخوره. آمد کنار، یه دو دقیقه یه نفسی چاق کرد، برگشت مجدد، گفت هفت سنگ، اونا هیچی، هفتای دیگه میخوام بزنم. این اولین سنگی که میزنه هفتای قبل تکمیل میشه، دیگه بقیه لغوه. منتها اینجا دیگه زیاده مبتلع عمل نیست، چون اونی که مبتلع زیاده ای در طواف و سعی مبتلع، در صلاتش مکلف. پاشد نماز صبح، الله اکبر، رکوع، سجود، پاشد برای رکعت دوم. گفت از سر بگیرم نمازمو، از سر بگیرم بدون استدبار. گفت الله اکبر به نیت شروع در نماز، حمدشو خوند، رفت به رکوع، دو سجده انجام داد به خیال اینکه الان رکعت اوله. اینجا تا نشست این آقا نمازش تمامه دیگه، باید تشهد و تسلیم. چرا؟ برای اینکه یه رکعت که خونده، اینم رکعت ثانیه، ضمه به رکعت اولا میشه، لازم نیست این رکعت دوم رو به نیت دوم بیاره. نیت که مبتلع عمل نیست، چون نیت قطع صلات مبتلع صلات نیست. از کده مادامی که استدبار نکرده، بحث صوم نیست. خوب دقت کنید، این خیال نکنید که اینا مغفولم بوده. بدون استدبار نیت قطع صلات قاطع نیست. تکبیری که انجام میده ذکر، مبتلع صلات نیست. ما ذکرت الله و رسوله فهو من الصلاه. ذکر دیگه اخلال بهش موجب بطلان صلاته، ولی تکرارش وقتی که براست که تکبیرت الاحرام واقع نشه ذکره. اون در ارکانه، در ارکانه مثل رکوع و سجود.
اون که میگن سهویش هم باید مبتله، نه اجزا
معمولی
میگن
که
طرف به نیت جزء اضافه بکنه
مبتله. اگر تعمد داشته باشه، اگر تعمد داشته باشه، و الا اگر یه جزئی رو همینجوری به خیال جزئیت انجام میده، بعد معلوم میشه که براش لازم نیست، مخل به صلات نیست. اصلا خیال میکنه یه سجده کرده، در حالی که دو سجده کرده، سجده سوم انجام میده، نمازش باطل نمیشه. خیال میکنه ذکر رکوع رو نگفته، در حالی که گفته دو مرتبه میگه، نه نمازش باطله نه مشکلی ایجاد میکنه. سر دو رکعتی باید سلام بده. چرا؟ چون اون رکعت اول صحت تعهلیش باقیه و به اعراض خارج نمیشه از صحت تعهلی. رکعت ثانیه منضمه به رکعت اولا میشه، الان موظفه به تشهد و تسلیمه. اگر پاشد برای رکعت ثالثه نمازش باطله. الا غیر ذلک من الموارد. حالا اینا جای خود، حالا میخوام از کلمات دیگران برتون شواهدی بیارم برای این مسئله و تطبیقاتی. مرحوم سید، حالا اینجا مرحوم امام در مراسکش که مسئله یو داره، خیلی هم دارن که کاملا اینی که ما میگیم با این حرف سازگاره. ایشون چی میفرماد؟ گمان میکنم مسئله 158 از مناسکش از مسائل طواف. ایشون میفرماد که در استفتاءاتش، ببخشید استفتاءاتش، سوال کردن، گفتن یه کسیه 6 شوط طواف انجام داده، زن و شوهر بودن، شوهره یه شوط انجام داده بود یا خانمش یه شوط انجام داده بود، دیگری رسید و با هم همدم شدن و ادامه دادن. اون یکی که اول یه شوط انجام داد، 6 شوط دیگه که انجام بده طوافش کامل میشه، دومی تازه میشه 6 شوط. اینا خلاصه لیلی و مجنون رفتن پی نمازشون و اینا. بعد این خانم گفت که خب، یا آقا که 6 شوط انجام داده، گفت که اون 6 شوط هیچی به درم نمیچسبه، میخوام از نو انجام بدم. یعنی 7 شوط دیگه شروع کرد. و هفت شوط هم تمام کرد. مرحوم امام داره که احوط اینه که یه شوط دیگه به این زمینه کنه تا 14 شوط بشه، و بعدم احوط اینه که یک طواف دیگه هم بره انجام بده، یه شوط دیگه بده انجام بده تا 14 شوط بشه. همینیه که ما عرض کردیم که اون طواف اولی با اون شوط اولی از طواف دوم پر شد، کامل شد، و با شروع در طواف دوم باطل شد. یعنی در حقیقت وقتی که وارد شوط دوم طواف دوم شد، مبدأ طواف این آقا خواهد بود یا این خانم. بعد رسید 6 شوط دیگه تکمیل شد، یه شوط دیگه باقی میمونه. ایشون میگه احوط اینه که شوط هفتمو بهش زمین میکنه، یه احتیاط اینجوری میکنه. بعدم ایشون میگه که احوط اینه که نماز بره طوافشو باز از سرم بگیره. من احتمال میدم اینه که ایشون میگه طوافو بره از سر بگیره، این نکته ای که ما امروز اشاره کردیم که این طواف دومش هم با اون به اصطلاح زادفی طوافی که از ناحیه اون شوط اول طواف دوم بود، از این جهتشون میگه باطل شد. باید اضافه بکنه که فرض اینه 6 شوط صحیح الان انجام داد،
اولی که هفتش
پر شد دیگه، خب بعدی 6 تا شد. خب کلام اینا اون اولی که با این شروع در این بقیه طواف اولی باطل میشه، چون زاده در اون اولی. نه الان اگر یعنی الان اگر 6 شوط دیگه بیاره که با اون شوط اولی میشه 7 تا، این ناقصه.
یه شوط اضافه میکنه میشه 7.
خب یه شوط که اضافه بکنه 7 تا علل قاعده باید کافی می بود، اما یه شبه یعنی در حقیقت در این طواف دوم 8 شوط آورده، اینجور شد دیگه، 8 شوط شد در این طواف دوم، چون یک شوط این طواف دوم رفت به نفع طواف اول مصادره شد. اولیو کرد 7 تا، اولیو که از 7 تا، خب اولی صحت تعهلی پیدا کرد، ولی وقتی که دومیو بهش زمیمه میکنه اولی باطل میشه، زاده در اون طواف. خب اولی که باطل شد، خب این دومی اگر یه 7 شوط کامل از این بعد انجام بده علی قاعده باید کافی باشه، ولی ایشون که انه یا تو ذهنش احتمال میدم این بوده، همین شبهی که امروز ما مطرح کردیم که اون شوط اول طواف دوم زیادهی در این طواف دوم محسوب میشه، یا این منظورشه، یا نمیدونم ناظر به اینه که قرن بین طوافین اتفاق میفته. به هر حال اینا بر من مهم نیست دیگه، مهم اینه که ایشون میگه باید یه شوط دیگه بیاره احوط، حاکی از اینه که بخواد شوط اول از طواف ثانی رو ملحق بکنه به طواف اول، و این نیست مگر اینکه ما بگیم طواف اول صحت تأهلیش محققه، و با اعراض از طواف اول صحت تأهلیش ساقط نمیشه، بلکه بطلان طواف اول به واسطه زیاده ایست که یه عنوان دیگریه، نه به عنوان اعراض. این تو کلام ایشون تو مناسک هست، من فرصت نکردم دیگه تو کلمات دیگران و ذیل این مسئله ببینم دیگران چی فرمودن.
مسئله دیگه هم دارن؟
بله؟
یه مسئله دیگه دارن، میگن اگه در یکی از اشواط طواف پیش آمدی کرد که باید آن شد رو اصلاح کند، آیا از بقیه صرف نظر نموده؟ از حجر الاسد شروع کنه یا از حجر الاسد تا محل حادثه رو حساب نموده و همون شد رو تکمیل کنن؟ باید همون
شوط
رو تکمیل
کنم. باید همونو. این که باید یعنی لازم نیست از مبدأ حجر. اما حالا اگر این کار رو کرد، اون شبهه باز زادفی توافیهی داره. حالا مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه یه فرعی داره. این فرع هم ارتباط پیدا میکنه به این بحث ما، هم مرتبط با کلام مرحوم آخونده که فرمود مرحوم آخون امتثال به متعدد دفعتن واحده جایزه دیگه. مرحوم آخون اینجوری فرمود، دفعتن واحده به افراد متعدد. سید میفرماد که اگر شخصی موظف این که نائب در حج بگیره، لا یستطیع الحج، موظف به استنابه در حج، این آقا دو نائب بگیره امسال برای حج، ایشون میگه دو صورت داره، دو نائب میگیره احتیاطا، میگه اگر یکی از این نائبا خرابکاری بکنه اون عمل نائب دیگری که صحیحه برای ما باقی بمانه. فرموده لا اشکال فی الصحه. بعد فرموده سید اگر علم به صحت حج هر دوم داره، هر دو آیت اللهان دارن براش حج انجام میدن، لا یحتمل ان یشذ عنهما صحت عمل، دو نفر مسئله دون واقف بر خصوصیات، میدونه عمل هر دو صحیحه. سید فرموده اب نداره، هر دو رو نائب در حج بکنه به عنوان حجة الاسلام صحیحه. این یعنی چی؟ یعنی امتثال دفعتا واحده به فردین، چون میگه هر دو صحیحه، نه اینکه یکیش صحیحه. این مأمور به حج بود، اکتفای به حج، یک حج جایز بود، حالا دو نفر رو فرستاده بر حج و حج صحیح، ایشون فرموده درسته و حجة الاسلام محسوب میشه، هر دو حج صحیحه چون تعینی نداره. اینجا خوب دقت کنید، مرحوم آی خوی قدس سر رو یه تعلیقه ای داره، ایشون میفرماد هادا اذا عمل رو با هم تمام بکنن، اگر آخرین جزء از حج رو با هم به پایان ببرن این میشه امتثال دفعی، ولا یهم این که کدومشون جلوتر شروع کرده، معیار اینه که اونی که آخرین تمام کننده عمل کدومه، اگر با هم تمام کردن هر دو درسته، این میشه امتثال دفعی. ولی مثلا آخرین جزء عمل توافه، اون که یک کدومشون زودتر توافش تمام شد، اون عمل اولی میشه مصداق حج نیابی که حجۃ الاسلام، دومی دیگه واجب نیست. چرا؟ دومی امتثال بعد الامتثاله. معیار اونی که ینهل عمل اولا، اگر بخواد هر دو مصداق امتثال باشه باید با هم تمام کنه. این تعلیقه مرحوم آلخویی بر کلام سید. مرحوم امامم مشابه این رو داره، منتها یک تعبیری که تعبیرش یه مقداری نقصی داره. ایشون میفرماد که بله، لکنهما یراعیان تقارن فی الخط، یعنی مراعات بکنن که حتما با هم تمام بکنن، که انه واجبه با هم، نه لازم نیست با هم تمام بکنن، اگه با هم تمام نکردنم اون که اولی تمام کرد آقای خویی میگه درسته، دومی خارج میشه. بعید نیست ایشونی که میگم عبارتش ناقصه، منظور یراعیان تقارن فی الخط یعنی وفعن، اگر بخوان امتثال دفعی باشه و فعل هر دو مجموعاً امتثال باشه، یراعیان تقارن فی الختم. ما اینجوری عبارت ایشون رو توجیه کردیم که منظور ایشون این باشه. مرحوم آغازی همجا داره که هذا من الامتثال دفعتن زیر کلام سید، میگه این کلام سید امتثال امتثال دفعیه. یه تعلیقه دیگری داره آغازی ها تو این، من از همین کامپیوترها دارم نقد میکنم الان این تعلیقه دیگر رو، که اون این تعلیقه رو که دیدم خیلی تعجب کردم، گفتم مثلا تعلیقه خیلی اشتباه بزرگیه. مرحوم آغازی ها داره که حالا مرحوم آقای خویی داره که با هم تمام کنن. در تعبیری که تو این وسیله ها آمده اینه که اگر متقاربین ختم بکنن عمل رو، یعنی یه وقت اینه که یکی اون جزء آخر رو یه هفته پیش تمام کرده، اون دومی هن و هن یه هفته بعد جزء آخر رو میاره، متقاربه در ختم عمل نیستن؟ نه، اونی که سبق قبل اتمام عملش مأمور بهه و اونی که یتأخر از مأمور به بودن ساقطه دیگه، چون میشه امتثال بعد الامتثال. این به اینجوری که توی این عبارت بود متقاربه، این اصلا خارج از صراعتیه که ما میشناسیم، یعنی حرف جدیدی میشه این که، یعنی تو کلام بحث تبدیل امتثال یه مبنای جدیدی ایجاد میکنه و اون این که تبدیل امتثال انما لا یجوز در صورتی که متباعد باشه در ختم عمل، اگر متقارب باشه اشکال نداره تبدیل امتثال. بنا شد تبدیل امتثال، امتثال بعد الامتثال در قاعده جایز نیست الا اذا کان الامتثالان متقاربینه. خب یه حرف تازه‌ای میشه ما اشکال کردیم نوشتیم که اصلا خارج از صناعته با تقارب. بعد گفتیم مگر اینکه منظور ایشون این غلطه در عبارت اینجا، منظور الا اذا کانا متقارنینه، یعنی همون حرفی که مرحوم امام عمر مای خویی فرمودن، نه اذا کانا متقاربینه. بعدم گفتیم حتما این گونه باید باشه، ولو این آقایون جامعه مدرسین دقت در تصحیح کتبشون هم دارن، اما قاعدتا اینجا باید غلط باشه و من نداشتم نسخه حاشیه مرحوم آزیا رو اینجا بر عروه دستم نبود، شاید هم تو کتاب خونم باشه، گمان میکنم الان یادم آمد که دارمم، منتها مراجعه نکردم. بعید نیست عبارت اینجا تصحیف متقاربین تصحیف متقارنینه و لذا میشه همونی که دیگران فرمودن. خب این یعنی چی؟ این رای فرا از عروه براتون دفع کردیم. اولا یه مثالی شد برای امتثال دفعیه به متعدد، این یک. بعدم خیال نکنید که این منافات داره با اون ضابطه‌ای که ما گفتیم، گفتیم امتثال امر غیری هم موجب میشه که دیگه تبدیل امتثال ممکن نباشه، ما سر جای خودمون هستیم. ممکنه برگردید به ما بگید خب تو که اینجوری گفتی، لازمش اینه که این آیونی که دارن این دو نائب حج و انجام میدن نه فقط در جزء اخیر متقارنه در عمل باشن، از بدایت العمل هم باید همراه باشن، یعنی در آن واحد تلبیه بگن، در آن واحد طواف کنن، در آن واحد سعی کنن و در آن واحد و در آن واحد تا امتثال دفعی محقق بشه. نه، این حرف درستی نیست. ضمن این که ما میگیم امتثال امر غیری موجب میشه که دیگه تبدیل امتثال ممکن نباشه، ولیکن اگر شما فرض کردید اولین نائب متلبس به احرام شد، خب شما برمیگردید میگید خب تو که گفتی که امر غیری تبدیل امتثالش ممکن نیست، پس اون نائب دوم دیگه نباید الان احرامش منعقد بشه. این حرف حرف درستی نیست، ما اینجوری نگفتیم. احرام اولی کی جا برای احرام دومی باقی نمیگذاره؟ خوب دقت کنید، احرام اولی وقتی جا برای احرام شخص ثانی باقی نمیگذاره که اون امر اولی در نهایت امر نفسی ساقط بشه به بقاء صحت تأهلی اون جزئی که او انجام داده. اگر نائب ثانی که متلبس به احرام شد بعد از اول اما سبق قبل اتمام زودتر حجشو به پایان برد، زودتر حجو به پایان برد، امر نفسی چه شد؟ امتثال شد. امر نفسی که امتثال شد اون فعل دیگری میشه امتثال بعد الامتثال، ولی ذا صحت تأهلی اون جزء معتی اول او هم منتفی شد. خوب دقت کنید، این استثنایی از اون قاعده ما نیست، فقط نیاز به کم دقت داره. فعل ثانی هرگاه امر نفسی امتثالش به فعل ثانی محقق شد، به این که شخصی که احرم ثانیان و متأخرن اتا به آخر افعال الحج سابقا بر اون دیگری، خب تا انجام بده همینی بود که تو کلام آی خویی و دیگران آمد که اگر با هم تمام بکنن امتثال دفعیه، اگر متناوب اون کسی که اولین بار آخرین جزء میاره امر نفسی رو ساقط کرده و امتثال امر با اوست و فعل دیگری میشه امتثال بعد الامتثال، ولذا نتیجه این میشه که این موردی هم که اینجا گفته شد از تطبیقات همون قاعده ایه که ما میگیم امتثال امر غیری مجالی برای تبدیل امتثال باقی نمیگذارد. کجا؟ اونجایی که اون امر غیری صحت تأهلیش محفوظ باشه. اگر با هم اگر با هم دیگه تمام بکنن، چون امتثال در اون نقطه آخر با همه مهم نیست ایوم من هما سبق قبل اقدام آیه من، فعل یکی به دیگری قابل انضمام نیست. اون صحت تأهلی اینه که اون اولی اگر انجام داد فعل دومی میتونست منضم به فعل اولی بشه، ما میگفتیم این احرام شخص دوم منعقد نمیشه. دقت کردید؟ اینی که ما گفتیم اونجایی که فعل اول صحت تأهلی پیدا کرد یعنی صالح باشه منضم بشه به فعل او، اون جزء متأخر، جزء متأخر از این فعل حاج ثانی صالح برای لحوق به اون فعل حاج اول نیست. ولذا برید بقیه شو دیگه دقت کنید، قاعده همینی بود که عرض کردم، لا فرق فی عدم صحت تبدیل الامتثال بین اون چه گفته شد در امر نفسی و بین امر غیری، ولذالک ثمراتون، اما ینبغ تحفظ بر اون قاعده که گفتیم، برخی از موارد تطبیقش لا یصح، و من جمله مواردی که لا یصح مسئله وضوئی رو که دیروز اشاره کردم، این از تطبیقات اون قاعده نیست. الحمدلله رب العالمین.